العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه محمد،
صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. امروز شهادت بنابر نقل 75 روز، روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بحث هفتگی که داشتیم متوقف میکنیم تعدباً برای عرض مودت به آستان اقدسشون، چون ما وظیفه داریم. سرمایه اصیل ما معرفت و محبت خاندان عصمت علیهم السلام است. حیات ابدی ما با این سرمایه باید تأمین بشود، رضا در ایامی که انتصاب دارد به وجود عرضشون، حالا یا وفاتشون یا ولادتشون، وظیفه داریم به سهم خودمون به قدر درک و استعداد خودمون عرض مودت کنیم، شناساییشون برای ما که در اون حدی که هستن ممکن نیست، ولی در این حال وظیفه معرفت به حد به قدر خود داریم و وظیفه عرض مودت هم داریم. هم ذکر فضائلشون بشود که فضیلتشون موجب ازدیاد معرفت ما می شود و ازدیاد معرفت موجب ازدیاد محبت می شود و ازدیاد محبت موجب اتباع و دنبال روی می شود و نتیجه اتباع هم سعادت ابدی است. حالا فضیلت ها هر چه بگوید خب باز به قدر درک خود گفته، ولی چه بهتر این که از خود قرآن کریم استفاده کنیم. اون تجلیلی که ذات اقدس حق دارد نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها، و تجلیلی که رسول معظم دارد، و تجلیلی که امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، چه بهتر از کلمات خودشون استفاده کنیم. در قرآن آیات زیادی داریم که دال بر فضیلت صدیقه طاهره سلام الله علیه است، از جمله آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه ذوی القربا. آیه مباهله که می‌دانیم رسول اکرم برای دعوت جامعه نصارا به اسلام بنا شد مباهله کنن، که قصه اش مفصله. اونجا به اتفاق محدثین و روات و مفسرین همه شیعه و سنی متفقند که رسول اکرم برای مباهات با برای مباهله با نصارا 4 نور پاک را همراهشون برده: مولا المتقین علی علیه السلام، صدیقی طاهره سلام الله علیها، و سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیهم السلام را برده. و مسئله مباهله هم دعوت به توحید، دعوت به توحید که کار هر کسی نیست. عالی ترین شرف و منصب برای انبیا همون دعوت الالله هست، هدایت الالله هست، که این منحصر به اونها هست. راه را جز اونها کسی نمی داند، مقصد را و هدف عظیم را جز اونها کسی نمی شناسد، و برنامه حرکت در این راه را هم جز اونها کسی نمی داند. و رضا دعوت الالله عالی ترین منصب و شأن برای انبیاء علیهم السلام. اون کسانی را هم که در این شغل و منصب شریف شرکت بدهند، معلوم میشه که اونها هم تالی تلو مقام نبوت و رسالت هم. و رضا در این مسئله 4 نور پاک همراهشون بردن، معلوم میشه بعد اینها هستن که میتوانن با رسول خدا در مسئله دعوت الالله ثم نتهل تا قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نتهل، بیارین بعد مباهله کنیم و نجعل لعنت الله علی الكاذبین. معلومه در اینجا تنها زنی که توانسته است در این حد باشد که دوشا دوش نبی در امر دعوت الالله شرکت کند صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. این خیلی مقام عظیمیه که ما بفهمیم اولا دعوت الالله چه منصب شریفی، چه شغل عظیمیست که بشر عادی نمیتواند دعوت الالله را مستقیما انجام بدهد مگر باز هم در سر سفره اونها نشسته باشد و سر و آستر اونها نهاده باشه و در این حال این پنج نور پاک به طور مستقیم دعوت الالله می کنن، این عالی ترین شرفه. و صدیقی طاهره سلام الله علیه می شود گفت که تحت هر سه عنوان مصداق است، هم عنوان ابناءنا، هم عنوان نسائنا، هم عنوان انفسنا. اگر ابناءنا را فرزندان بخوایم معنا کنیم، گفت صدیقی طاهره جز فرزندان است. وقتی بنا شد نسائنا زن را به عنوان زن معنا کنیم، تنها زنی که در این مسئله شریک بوده صدیقی طاهره علیه السلامه. انفسنا هم باز مصداق همین خواهد بود، برای اینکه اون کسی که بزعت من النبی پاره تن پیغمبر هست، اون کسی که روحی اللتی بین جنبیه، این مسلم مصداق انفسنا هم هست، از خود ما هست. به همون بیان که امیر المؤمنین علیه السلام مصداق انفسناست، به همون بیان زهرا علیه السلام مصداق انفسناست. و لذا در این آیه با توجه به این که ابناءنا را هم به عنوان فرزندان معنا کنیم، پس می شود گفت صدیقه کبرا علیه السلام مصداق هر سه عنوان است در این آیه شریفه. اونم آیه تطهیر، حالا به طور گذرا رد می شویم دیگه، چون هر کدامشون شرح مفصلی دارن. آیه تطهیر در آیه هم طهارت مطلقه برای اهل البیت آمده، انما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که نشان میدهد مطلق رجس، هیچ گونه آلودگی، هیچ گونه رجس و لغزش در افکارشون، در عقایدشون، در اعمالشون، در جسم و روحشون راه ندارد، بلکه طهارت مطلقه، سرابا طهارت. صدیقی طاهره سلام الله علیها مصداق آیه تطهیره که خداوند تطهیر کرده، تجلیل عظیمی شده که هیچ گونه رجسی به ساحت عقلشون راه ندارد و سرابا طهارت مطلقه. مودت ذی‌القربا اجر رسالت معرفی شده، محبت به ذی‌القربا به طور قطع و مسلم زهرا سلام الله علیها مصداق اجلای ذی‌القرباست. خب مودت او اجر رسالت معرفی شده، اونم اجری که راه سعادته، برای اینکه اون اجری که فرمودن از شما میخواهم مال خود شماست. من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، راه به سوی خدا، راه به سوی حیات ابدی. اجر مودت و رضا مودت صدیق کبرا علیه السلام تنها راه سعادت ابدی و سبیل الی الله است. در شجره طیبه، آیه شجره طیبه، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ذیل همین آیه شریفه که خداوند تشبیه کرده موجود پاک را به درختی پاک که ریشه در زمین دوانده، شاخه به آسمان کشیده و میوه های خود را در هر زمانی میدهد. ذیل این حدیث، ذیل این آیه حدیث دارین از رسول خدا صلی الله علیه و آله که انا شجره و علیون فرعها و فاطمه طول لقاهها و الحسن و الحسین ثمرها و محبوهم من امتی اوراقها. درخت طیبه، شجره طیبه که در آیه شریف آمده من هستم، رسول خدا فرموده، و شاخه های این درخت، شاخه اش، ساقه اش علی علیه السلام است. و فاطمه لقاهها، یعنی اونی که بارور می کند این درخت را به ثمر می رساند، فاطمه علیه السلام است. و حسن و حسین علیه السلام میوه این درختن و محبین ما هم برگهای این درختن. خب خوشا به حال اون کسانی که سمت محبت به اونها را داشته باشند، چون عجیبه زینت هر درختی هم برگشه دیگه. چقدر سعادت به ما دادن، چقدر عزت بر سر ما نهادن که فرمودن شما اگر ما باشیم محبین واقع ایشون، اگر ما باشیم انشاءالله اوراق این درختیم. و محبوهم من امتی اوراقها، هم فی جنت عدن، و لذی و اصلی بالحق سب خدایی که مرا مبعوث به حق کرده، اینها اهل بهشتند. اون کسانی که وابسته به شجره طیبه نبوت و رسالت امامتن دیگه. و این شرف نیست برای ما که الان دور هم جمع شده این روز شهادت صدیقی طاهر سلام الله علیه، بخوام خود را منتسب به اونها کنیم دیگه، که ما را بپذیرن به عنوانی که یک برگ کوچکی هم از این درخت و شجره طیبه باشیم. سوره العطا در شأن زهرا علیه السلام است و اهل بیت اطهارشون. در سوره العطا میبینیم که راجع به ابرار صحبت به میان آمده و اونها را به عنوان یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا معرفی فرمودند. اون کسانی که سه روز سه شب گرسنه موندن و طعام منحصر خود را دادن به مسکین و یتیم و اسیر، خاندان عصمت علیهم السلام، هم اون هم به تصدیق شیعه و سنی. در این ذیل سوره العطا یه جمله ای از یک مفسر سنی هست، بسیار خوب لطیفه ای او دارد، آلوسی، که مفسر صاحب تفسیر روح المعانی است. در ذیل سوره العطا این جمله داره، میگوید که مازا اصاب یقول امرا فیه ما، چه کسی میتواند درباره این دو بزرگوار سخن بگوید؟ منظورش علی و فاطمه علیهم السلام. مازا اصا یقول امرا فیهما، چه کسی درباره این دو بزرگ میتواند سخن بگوید؟ سوا ان علیان مولا المؤمنین و وسیل النبی. عجیبه، اینها مردم هستن خوب درک میکنن، اما گرایش قلبی درشون پیدا نشده خیلی انسان تعجب میکنه. خب درک خوبه دیگه، الان میگه درباره علی و زهرا علیهم السلام چه کسی میتواند سخن بگوید جز این که بگوید علی مولا المؤمنین و وسیل النبی و فاطمه تو بزعت الاحمدیه و الجزء المحمدی. بله، جز این نمیتوانم بگویم که بگم علی مولا المؤمنین و فاطمه علیه السلام بزعت الاحمدیه، جزء رسول است، بدن پاره به پیغمبر اکرمه. و اما الحسنان فروح و ریحان و سیدا شباب اهل الجنان، درباره اون دو بزرگوار چه بگویم غیر این که بگویم دو سرور جوانان بهشتی هستم. ولی ایسا هادا من رفت، بعد میگه اینی که این عقیده ای که من دارم، کسی خیال نکنه من رافضی هستم شیعه هستم. در این حال اینو بخوام بگم، ولی من شیعه نیستم، رافضی نیستم، ولی این اعتقاد رو دارم. ولی ایسا هادا من رفض، این اعتقاد من به رفض و رافضی گری مربوط نیست، بل ما سواه و اندی هو الغی، بلکه معتقدم هر که جز این عقیده را داشته باشه گمراه هست. اینو مجید، هر که غیر این عقیده را دارد به نظر من گمراه هست، ولی در این حال هم رافضی نیستم. لیس هو من الرفض بل ما سواه و اندی هو الغی. بس دنباله این حرف میگه و من لطائف، از جمله لطائفی که در این سوره به کار رفته، چون میگه این سوره درباره این پنج نور پاک آمده، صدیقه کبرا و علی مرتضی علیهم السلام و حسن و حسین علیهم السلام و رسول خدا. بعد میگوید که از لطائفی که در این آیه به کار رفته این که انه سبحانه لم یذکر فیها الحورالعین، در این سوره خداوند سخن از حورالعین به میان نیاورده، و حالی که در اینجا در سوره العطا دارد نعمت بهشتی رو میشمارن، خیلی از نعمت رو شمرده خداوند در این سوره، باغها مثلا آبها و بعد هم ظرفهای بهشتی و نوشابهای بهشتی و حتی ولدان و خلدین از اونم اسم میان آورده. بله، و اذا رأیتهم و یطوف علیهم ولدان مخلدون، اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. راجع به همه چیز صحبت شده، اما راجع به حورالعین صحبت نشده در این سوره. و حالی در سوره های دیگه هر جا که از بهشت سخن آمده از حورالعین دنیان آمده صحبت، ولی اینجا عجیبه، در سوره العطا دارد بهشت را با نعمتهای بهشتیش برای خاندان عصمت بیان می کند، ولی سخن از حورالعین دنیان نیامده. چرا؟ می گوید که رعایتاً لحرمت البتول قربت عین الرسول، چون خدا خواسته است که حرمت زهرا را حفظ کند، یعنی با بودن زهرا علیه السلام کنار علی امیر سخن از حورالعین گفتن صحیح نیست. حورالعین به رخ علی کشیدن با بودن زهرا علیه السلام، این خلاف ادب و احترام عجیبه که خداوند ادب و احترام زهرا علیه السلام رعایت می کند. از بهشت که سخن می گوید، سخن از زهرا به میان نمی آورد. رعایتن لحرمت البتول قربت عین رسول. این هم پس مربوط به این آیات به طور اجمال. و اما راجع به خود پیغمبر اکرم چه فرموده در باره زهرا علیه السلام؟ آیا همین بس نیست که فرمود لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه؟ اگه بنا بود تمام زیبایی ها در عالم، زیبایی صورت، زیبایی سیرت، زیبایی فکر و عقل و اخلاق، همه چیز اگه بنا بود تمام زیبایی ها در عالم خلاصه بشود به صورت شخصی در آید، زهرا علیه السلام بود. لوکان الحسن به طور مطلق، لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، اون حسنی که رسول خدا بخواهد روش تکیه کند دیگه، یعنی به نظر او زیبایی بیاید. اگه بنا بود حسن به تمام معنای کلمه در عالم تجسم پیدا کند، فاطمه بود، بل هی اعظم، بلکه باز هم بالاتر، یعنی نمی شود در وصف گنجانده شود، بل هی اعظم. ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض، اون دختر من فاطمه بهترین موجود، بهترین مردم روی زمین، عنصرن و شرفن و کرمن. و یک دکتری دیگه اینم که شنیدیم که از امام عسکری علیه السلام، لما سمیت زهرا، چرا زهرا نامیده شده؟ چون زهرا یعنی درخشان، که نورانیتی که روشن کند. چرا زهراست؟ قال کان وجهها یظهر لامیر المؤمنین من اول النهار کالشمس الزاهیه و عند الزوال کالقمر المنیر و عند غروب الشمس کالکوکب الدری. برای اینکه برای شوهرش امیر المؤمنین علیه السلام روزی سه جلوه داشت، در هر روز سه جلوه داشت. اول روز جلوه ای داشت کالشمس المضیئه، مانند آفتاب درخشان. موقع زوال جلوه ای داشت مانند ماه تابان. موقع غروب آفتاب هم جلوه ای داشت مانند ستاره فروزان. خب خود این نکته ای دارد، یعنی چه؟ آخه به حسب ظاهر ما میگیم خب می درخشید، جلوه ای داشت. اون کسی که برای امیر علیه السلام بخواد جلوه کند چه جور باید باشه؟ این نور ظاهری که نیست، باید دلربایی کند از علی علیه السلام. چه جور بخواد دلربایی کند؟ از مقامات عالی علمی و معارف دلربایی می کند. معارف و مثال عالیه را نشون می دهد. یعنی وقتی که زهرا علیه السلام مقابل امیر علیه السلام جلوه می کند، گویی پرده هایی کنار می رود و حقایقی از این راه برای مولا مکشوف می شود. و چه می دانید؟ چه ابعادی دارد؟ یک چون رضاعت عرض سهر برای مولا علیه السلام راه های گوناگون برای رسیدن به حقایق عالیه دارد. چه میدونین؟ که یکی از اون راه ها جلوه زهرا علیه السلام باشه. چون زن در مقابل شوهرش باید خود را بیاراید تا از او دلربایی کند. او که نیازی نداره به اینکه صورت بیاراید یا از لباس بیاراید، او نیازی به اینها ندارد. نه چشم علی علیه السلام با این جلوه ها خیره می شود، نه شأن زهرا علیه السلام به این کیفیت، نه آرایش و آرایش روحی و معنوی و معارف آسمانیه. و چه میدونیم که شاید در هر روزی مولا متقین علیه السلام از طریق جلوه زهرا سلام الله علیها حقایقی برشون مکشوف میشده و ما اصلا نمیتوانیم درک کنیم. سر و سودایی که همینه، که سر و سودایی در زهرا علیه السلام هست، کسی به اون سر و سودا پی نمیبره. در اون دعا داریم که اللهم اني اسالك بحق محمد بحق فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها. يعني خدا تو را قسم میدهم به حق فاطمه علیه السلام، به حق پدرش، به حق شوهرش، به حق فرزندانش و به حق اون سری که درش پنهان کرده. چی میدونی؟ سری که درش پنهان، که چون از همون سر شاید باشه تجلی او در مقابل مولا المتقین علیه السلام به اون کیفیت باشه. آرایشی که دارد، دلربایی که دارد از علی علیه السلام، معارفی است، حقایقی است که ما اصلا نمیتوانیم تصور کنیم. و اون سخنی که از خودشون هم نقل می شود، حالا این سخن از خود زهرا علیه السلام بشنوید که خودش را معرفی می کند، که می فرماید به شوهر بزرگوارش اعلم یا اول حسن. حالا باز هم زنی میاد تو خانه شوهرش و خودش میخواد معرفی کنه دیگه، و زنهای پدرم چنین بوده، مثلا ثروتی چنین داریم و فامیل من چنینه. هر زنی خانه شوهرش میاد میخواد خودش بزرگ جلوه بده با ثروتمندی با زورمندی، پدر من فلان رئیس فلان ثروتمند این چیزا دیگه. حالا زهرا علیه السلام خودش میخواد معرفی کنه به شوهرش از فضائل خودش. اعلم یا ابل حسن ان الله تعالی خلق نوری و کان گسبه الله جل جلاله. بدان شوهر بزرگوار من، وقتی خدا مرا خلق کرد، نور مرا خلق کرد، در حالتی که تسبیح می گفت نور من برای خدا، ثم اودعه فی شجره من شجر الجنه، بعد اون را در یکی از درختهای بهشتی به ودیعت گذاشت، فازاعت، روشن شد با اون نور من تمام بهشت. حالا ما بهش درک نمی کنیم اصلا یعنی چه که سربه شود روشن بشود. فلما ما دخل ابل جنه، و وقتی پدرم در شب معراج داخل بهشت شد، او الله الیه الهام، خداوند به او الهام و وحی کرد، انق تتف سمر من تلک شجره، بیا کنار این درخت از میوه این درخت میل کن. اونم رسول خدای محتاج باشه به درختی که از میوه اش میل کند، اون هم معروفه. تو اون میوهی که باید شأن رسول خدا باشد و در جان او اثر بگذارد، از این میوه بخور. ففعل فاودعنی الله سبحانه صلب ابی، و از همون طریق خداوند مرا در صلب پدرم به ودیعت نهاد. ثم اودعنی خدیجه بنت قبیله، و بعد هم به مصلحتی مرا در رحم خدیجه به ودیعت نهاد. فوضعتنی و انا من ذالک النور، من اون نورم، من اون نورم که خداوند حکیم در ازل خلق کرد، به این کیفیت تا به دست تو رسیدم، و حالا اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون، من احاطه دارم به هر چه در عالم هست و هر چه در عالم بعد از این خواهد بود و به هر چه که الان به وجود نیامده. یا ابل حسن المؤمن ینظر به نور الله تعالی، یعنی آقا مؤمن با نور خدا میبینه، من همون نورم، یعنی من در همون نورم که همه جا را روشن می کنم، اون نور است برای مولا المتقین، روزی سه بار جلوه می کند. امام صادق علیه السلام می فرمود هی صدیقت الکبرا علا معرفتها دارت القرون الاولا. جده ما زهرا کسی است که تمام انبیاء سلف بر معرفت زهرا می چرخیدن، یعنی اصلا نبوتشون رسالتشون وقتی تفمین می شد که زهرا را بشناسم و محبت به او پیدا کنم. فاطمه شناسی اساس نبوت انبیا بوده است. خیلی مسئله است. الا معرفتها دارت القرون الاولا عند الاله اعظم خلق و بها دارت القرون رهاها. بزعت المصطفى عقیلت وحی که ابیها الهها اوهاها. همون گونه که پدر مورد وحی خدا بود، همچنان مورد الهامات الهی زهرا علیه السلام بود. بزعت المصطفى عقیلت وحی که ابیها الهها اوهاها. و رضا فرمود امام صادق علیه السلام ما تکاملت النبوه لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. نبوت برای هیچ پیغمبری در حد کمال قرار نگرفت مگر اینکه معرفت و محبت زهرا علیه السلام را داشته باشه. همین بس که لولا ان علی المؤمن تزوجها، اگر نبود علی علیه السلام که با او همسری کند، احدی در روی زمین شایسته همسری با زهرا علیه السلام نداشت. آدم فمن دونه، از آدم گرفته تا به آخر کسی لیاقت و شایستگی همسری با زهرا علیه السلام نداشت. خب حالا یه جملاتی بگم، ما بخوام مثلا فاطمه شناسی کنیم، اینا همه درک ناقصیه، ولی چیزی که هست آخه ما باید در مقام عمل هم فاطمه شناسی داشته باشیم دیگه. آخه چه جور بشناسیم؟ ما غالبا میگیم بله یک زنی کتک خورده ای، زنی بدنه بله شکست خورده ای، در بستر افتاده ای، بعدم گریه کنیم براش دیگه، یه قدر اینجوری ها. آیا همینقدر فاطمه شناسیه؟ نباید ما بشناسیم عملمان تطبیق با او بشه. اون خانومی که وقتی اون مرد نابینا آمد حضور مقدس پیغمبر اکرم، رفت پس پرده، فرمود که او که چشمش نمیبیند، فرمود من که او را میبینم. او اگر چشمش نمیبیند، من که او را میبینم. پشت پرده میرود. اون خانمی که وقتی سوال میکنن پدر بزرگوارش که برای زن چه چیز خوبه، جواب میدهن این که او مردی را نبیند و مردی او را نبیند. و آره این خانمهای ما، دخترهای ما به این کیفیت هیچ بویی از فاطمه شناسی میبرند. این کیفیت چقدر تو خانواده های مسلمان ما هم، ما که هستیم دیگه، ما ها که هستیم، چقدر تو خانواده ها محرم و نامحرم خیلی مورد اعتنا نیست. دو برادر توی خانه زندگی میکنن، خب زنهاشون به هم نامحرم هستن. یا شما دو تا داماد دارید، سه تا داماد دارید، تو خانه جمع میشید سر یک سفره مینشینید با هم دیگه، این آیا هیچ رعایت پروا میشود که اینا محرم و نامحرم نیستن؟ این دو تا برادر زناشون به هم نامحرم نیستن، بنشینن کنار هم دیگه با کمال بله آسودگی گفتار و خندیدن و شنیدن و بعد هم خود را نپوشندن، آیا اینو درسته تو خانواده های مسلمان؟ ما مسلمانیم، ما محرم و نامحرم سرمون می شود، ما که کافر نیستیم که اونطوری که دیگران زندگی می کنن تو هم مخلوط باشند و پروایی نداشته باشند. خب اینها باید رعایت بشه تو خانواده ها، و فقط به صرف این که فاطمه بله زن مجلله ای بوده و زن معصومی بوده و بعد هم بله در راه دین به شهادت رسید، همینقدر که کافی نیست، احتیاج به این تطبیق دارد زندگی زهرا علیه السلام با زندگی ما دیگه. عرض کردم یه وقتی که من بهانه گیری میکنم یه عده زنها به صرف این که صدیقه کبرا علیه السلام رفته در مجمع مردها صحبت کرده، دخترش زینب علیه السلام هم تو مجمع مردها صحبت کرده، پس کافیست، پس ما هم دختران زینبیم و میرویم تو مردها صحبت کنیم، ببینه داره یعنی چه. این درسته و اندک بهانه ای. صدیقه کبرا علیه السلام اگر در مجمع مردها صحبت کرد، یک ضرورت حیاتی برای اسلام بود که اگر نبود اساس ولایت از بین رفته بود. قیافه ظلم و ستم را نشان نداده بودم، با اون خطبه قرائی که داشت به شخص خودش هم مربوط بود و نمیشد حتی علی علیه السلام خودش اقامه کنه این مطلب را، باید خود شخص زهرا علیه السلام باشه، و لذا روی ضرورت حیاتی بود که اگر نبود اساس دین را منهدم کرده بودن، از بین برده بودن، و به کلی مسئله ولایت از بین رفت مفروش بود. اونی که احیا کرد ولایت علی علیه السلام را زهرا علیه السلام بود، اونی که پدر را، شخصیت پدر را تکوین کرد و ادامه داد زهرا علیه السلام بود. اگر زینب سلام الله علیها رفت در مجمع مردها صحبت کرده، به اسارت بردن او را، خودش که نرفته، با پای خودش که نرفته، به اسارت بردن. تازه به اسارت هم بردن، دید اگر صحبت نکند اساسا عاشورا از بین رفته، خون امام حسین را لوس کردن، از این بردن و هیچ اثری بد در عالم باقی نمیمان. اون هم ضربات حیاتی داشت برای اسلام که اگر نبود جدا عاشورا از بین رفته بود، با رفتن عاشورا هم اساس اسلام منهدم شده بود. و چه ربطی داره به این که حالا چون زینب علیه السلام در مجمع مردا صحبت کرده، صدیقه کبرا علیه السلام صحبت کرده، پس حالا هر زنی اونم با هر کیفیتی مگر زینب کبرا علیه السلام صحبت که وارد چه چیزی بود؟ علیها ارض و ثیابها، به اسارت بود و پسترین لباس هم در تنش بود. و یه اسیری، اسیری که تازیانه ها خورده، اسیری که مصیبت ها دیده، گرسنگی ها، تشنگی ها کشیده، درد و غبار و بین راه بر چهره نشسته، به این کیفیت آمده و داد سخن داده که احیا کند اساس دین را. حالا هر زنی به هر کیفیتی وارد بشود و فقط با مردها صحبت کنه، به دلیل این مطلب باشه، چه ضرورتی در کاره؟ چه ضرورتی است که اگر نواشه مثلا اسلام منهدم میشه، تشیع از بین میرود، اساس ولایت اختلال درش پیدا میشود، چه جوریه؟ به هر حال لازم ما فاطمه شناسی کنیم، اون تمام خصوصیات زندگیشان با اون روحیاتی که داشتن بتوانیم با زندگیمون به حد خودمان تحقق بدهیم. زهرا علیه السلام 75 روز یا 95 روز بیشتر در دنیا نبود. در ظرف همین مدت کوتاه بر علیه ظلم و ستم انقلاب کرد، انقلاب واقعی کرد و قیافه ظلم و ستم را برملا نشان داد. پهلوش شکست، بازوش برم کرد، اما با اون پهلوی شکستش، با همون بازوی برم کرده اش، کوشید تا رسالت پدر را تتمیم کرد، ولادت شوهر را اثبات کرد و امامت فرزندانش را تحکیم کرد و از دنیا را. ما شنیده این که زهرا علیه السلام پهلوش شکست، بازوش برم کرد، قبلش هم مخفی شد، اما نیندیشیده این که با همون پهلوی شکسته اش کمر بوبکر و عمر را تا روز قیامت شکست و کمر پدر و شوهرش را تا روز قیامت راست کرد، با همون بازوی برم کرده اش بازوی اسلام و قرآن را قوت داد، با همون قبر مخفی نگه داشته اش خودش مخفی نگه داشت، نه اینکه قهرن پنهان شد، نه، خودش وصیت کرد و خود این وصیتش هم مبارزه عظیمی با ظلم و ستم. خود این وسیلت اختفاء قبر مسئله عظیمیه. با همون مخفی نگه داشتن قبرش تشت اصفائی اهل تسنن را از بام فلک به زمین انداخت تا روز قیامت سند زندهی شد در مسجد یثرب. در حضور مهاجر و انصار انشاء کرد، پرده ها را بالا زد، رسوایی های پشت پرده را با همون خطبه پیش پرده کشید. اون مردم خائن غارتگر اینها پوشیدن با اون نقشه های خائنانه خودشون آب رنگی به حکومت خودشون بزنن و اسلام را در باطن منهدم کنن، در لفافه اسلام تیشه و ریشه اسلام بزنن، هدفشون این بود. اما یادگار پیغمبر سلاله وحی نبوت، اساره حریت و شهامت، اون کسی که تهمی تهکی شیمتها شیمته، ما تخرم و مشیتها مشیته، کانت اشبه الناس حدیثن و کلامن به رسول الله، اون کسی که آیله تمام نمای پدر بود، در سخن گفتن مضمون سخن پرورانیدن کما کسی از پدر نداشت، با یک دنیا وقار و صفت و همت و جلالت به مسجد آمد. اما چه جور آمد؟ لاست خمارها علا رأسها، روسری را بر سر قدره است، بشتمرت به جلبابها، اون لباس سرتاسری را که تمام بدن را می پوشاند بر خود پوشید، به جوری که تتع و ذلولها وقتی راه می رفت اون دامن لباسش به پاها می پیچید، یعنی بس که بلند بود پاها روی دامن لباس می آمد. اون هم در میان جمعیت زنها که شناخته نشود شخصا، در میان جمعیت زنهای بنی هاشم که اطراف گرفته بودن، به این کیفیت وارد مسجد شد. وقتی وارد شد نیتت دونها ملاعه، فورا پرده ای کشیده شد، پرده کشیده شد وسط مسجد که اون سمت خانوم ها نشستن و این سمت هم مردها که نشسته بودن، ابوبکر بود و با اعیان ارکان مملکت خودش و مهاجرین انصار. پردنشین حریم الهی پشت پرده نشست، با یک نگاه به قبر پدر ناله ای از دل کشید، انت انت ناله ای از دل کشید و مردم تکن خود، جمعیت مجلس تکن خود، ارتجل مجلس داره در روایت، مجلس مضطرب شد، شور هیجانی از مردم برخاست. تا ناله زهرا را کنار قبر پدر شنیدن مردم مضطرب شدن، ناله و شیون از مردم برخاست. خانم اندکی سکوت کرد تا یه قدری شور و قوای مجلس آرام گرفت، بعد بنا کرد صحبت کردن. جمله اول که الحمدلله علی ما انعم، تا این صدا بلند شد دوباره مردم گریه کردن، برای اینکه صدای شبیه به پیغمبر اکرم به گوش مردم خورده، پیغمبرشون تازه از دنیا رفته، این دخترشون مصیبت زده است، پدر مرده است. وقتی تا صدای او را شنیدن مردم باز هم بنا کردن گریستن، باز زهرا علیه السلام اندکی سکوت کرد، شور و قوقای مردم آرام گرفت، بنا که صحبت کردن خب زیاده، صحبتی آتشین، خطابه شورانگیز عجیبه، یک خانم مصیبت دیده اینقدر زجرها کشیده، در این حال چنان سخن میگوید که تمام حقایق دین را توی همین جملات کوتاه خطبهش گنجانده، از عقاید و اسرار احکام و اخلاقیات و شؤون زندگی و اجتماعیات و سیاسیات، همه اینها را تو همه خود بگنجانده. خطابهای تند آمد به ابوبکر و سایر ارکان اعیان مملکت و سوابق ننگین عرب را خاطر نشان ساخت و زحمات پدر را متذکر شد و بعد هم فرمود کنتم علا شفا حفرت من النار مزغت تامع مزغت شارب نهدت تامع قبصا قبصت الاجلان موت الاقدام تشربون ترق و تقطافون الورق ازلتان خاسئین فانجاکم الله بعدی. مردم یادتون رفته شما یک موش وحشی هایی بودید، در آتش بربریت می سوختید، نه آب خوردن داشتید، نه آب آشامیدن داشتید، نه نان خوردن داشتید، هر کسی می تواند شما را بکوبد و ببلعد، بوی از انسانیت به شامبه شما نرسیده بود، غیر از دزدی و غارتگری و هرزگی کاری نداشتید. پدرم آمد تاج عزت بر سر شما نهاد، دنیا را زیر پای شما باز کرد، شما را بر مسند حکومت و ریاست نشانید، آیا این بود دست بزد پدر که با خاندانش رفتار کردید؟ انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. مردم من بزعه پیغمبرم، حسه ای از اون پدرم، از عذابهای پشت پرده با خبرم. انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اعلام خطر می کنم. فدونکموها فحذبوها دبرت الزهر نقبت الخوف. بدانید این شطور ای قارتگران، این شطور و این بارش، این هم شما دو پشت بارگیری کنید، ولی بدانید این بار به مقصد نمی رسد. ای یغماگران، شما دست به تاراج تأسیسگاه های اصلی اسلام زده اید. شما داغ بردگی و نشان ذلت را بر پیکر این امت نشان نهانده اید. نهاده اید. خیلی صحبت فراوان بوده که حالا مجال اونها نیست، و سخنانی آتشین که شور و قوغا در مردم ایجاد کرد، افکار مردم را بیدار کرد. بعد هم آمد به خانه و دیگه جریانات دلسوزی جانسوزی به میان آمد و بستری شد خانم، دیگه از خانه بیرون نمی آمد. اونها یه قدری هراس داشتن، چون میدانستن او شخصیتی نیست که اگه تو خانه هم بگفته آرام بماند. این بود که وحشت از این داشتن که نکند تو خانه باز هم مطالبی داشته باشه. این بود که زنهای خودشان را به عنوان عیادت از مریض فرستادن. این آمدن زنها به عیادت اینم یه مسئله ساده ای نبود. خواستن از اسرار خانه اش هم باخبر بشن که چی میکند در داخل خانه. ترس داشتن و رضا زنهاشون فرستادن. اون زنها که آمدن افراد عادی نبودن، زنهای همون شخصیتهای بزرگشون بودن، رؤساشون، حکومتشون. آمدن وارد شدن و بعد خواستن صحبت کنن، احوال پرسی کردن. کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حال شما چگونه؟ خب اینجا معمولا باید از حال خودش بگه دیگه، بگه ناراحتم، درد دارم، پهلوم شکسته، مثلا بازو برم کرده. ابدا وقتی در جواب صحبت نیست از این حرفا نیست، راضی به خودش هیچ صحبتی نداره، حتی به خود زنها هم خطاب نمی کنه. با مردها از همون بستر بیماری پیامی به مردها داده، ولی لذا شروع که به صحبت. اصبحت والله عائفتن لدنیاکم قالیتن لرجالکم، حتی اینجا هم کم دارد، رجال کنه هم ندارد، دنیا کنه هم ندارد، که خطاب به زنها باشه. یعنی شما طرف من نیستی، بلکه من به وسیله شما خطاب به مردهاتون میرسانم. اصبحت والله عائفتن لدنیاکم، به خدا قسم من صبح کردم در حالتی که از دنیای شما بیزارم. قالیتن لرجالکم، نسبت به مردهای شما خشمگینم، از مردهای شما ناراضیم، خشم بر اونها دارم. خب یه زن عادی نیست که دیگه من از فلان حاکم خشمگین خوب باشه، هیچ مهمی نیست. خشم او سبب اونها میزنه، اونم ترس دارن، برای اینکه همه شنیده هم مردم که رسول خدا فرموده فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی، و من آزانی فقط آز الله. او پاره تن منه، هر که او را اذیت کند، آزرده کند، مرا اذیت کرده، اذیت من اذیت خداست. اذیت خدا چی میشه اون وقت؟ رسول خدا اون آیه قرآن، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. آیه هم فرموده اون کسی که خدا و رسول را بیازارد ملعون است، ملعون خدا و رسول است در دنیا و آخرت، و عذاب مهین برای او آماده شده. نترس از این داشتن که نکند او اظهار بی‌رضایتی و ایذاء کند که اذیت شده ام. اگر بگه اذیت شده ام، حدیث پیغمبر داره هر که او را اذیت کند رسول به خدا را اذیت کرده. قرآن هم گفته هر که خدا و رسول اذیت ملعونه و شرایط حکومت نداره. این معلومه. ترس از این داشتن و لذا میخواستن اون زنها برن عیادت کنن، یکی جلب رضایت شده باشه که نکند اظهار نارضایی کنه. ولی با کمال صراحت اظهار نارضایی کرده. عائفتن به دنیا کن، به مردهاتون خشمگینم، بئس ما قدمت بهم انفسهم، بد کاری، بد توشه برای خودشون فرستادن. ان سخط الله علیهم، خدا برایشون خشمگین شد، و هم فی العذاب هم خالدون، اینا در عالم آخرت به عذاب خود گرفتارند. بعد فرمود جمله زیادی داره آخرش، اما لامر الله دقت نقهد، به خدا قسم بدانند، به خدا قسم این ناقه خلافت حمل برداشته، تلقیح شده، از حرام آبستن شده، فنظرتون ریس ما تنتش، منتظر باشم به همین زودی خواهد زایید این ناقه حمل بار بشری از حرام خواهد زایید. وقتی زایید اون وقت شما ظرفهای خود را زیر پستان این شطور تازه زایده ببرید، سراسر خون تازه خواهید دید و مایع مسموم به کشنده لعمر الهک دقت نبهد. فنظرتون رئیس ما تنت جانها قربان تو یا بزعت الرسول. با اون همه زجرها و مصیبتها چه سخن میگوید که هر کلمه اش دنیایی درش باید فکر کند بیندیشد. اما لعمر الهک امر الهی دقت نبهد. فنظرتون رئیس ما تنت ثم احتلبوا طلاع القاب دمن عبیتا و زعافا منغرا. اون روز خواهن آیندگان خواهن فهمید که اینها چه بدر فسادی افشنده اند و چه میوه تلخی به دست اونها خواهد رسید. آیندگان میفهمند. الان اعلام خطر میکنم و ابشروا به سیف صارم و هرج شامل. خودتون را آماده کنید برای شمشیر برنده دشمن و هرج مرج عالمگیر. اون بود در از بستر بیماری پیغام داد. زنها رفتن، اونها بیشتر ترسیدن، گفتن خودمان باید بریم برای عیادت. ولی خودشان آمدن. اون دو نفر خجالت هم نمی کشن، برای عیادت خواستن بیان که جلب رضایت کنن. در خانه آمدن، اجازه ملاقات داده نشد، برگشتن. اون خیلی شخصیت عظیمی می خواهد که حالا کسی که به قول رضی حکومت وقته دیگه بیاد در خانه و ملاقات اجازه ندهن. برگشتن دست به دامن مولا المتقین علیه السلام شدن که آقا شما وساطت کنید ما را راه بدهن. عرشت میترسن نکند اظهار نارضایی کند و عذیتش معلوم بشه، قرآن هم لعنت کرده عذیت کنند خدا و رسول را. و رضا دست به دامن مولا شدن، ما شما شفاعت کنیم. آقا وارد شد تو خانه با یک جمله عجیب پر محتوا، فمود یا حره فلانون و فلانون بلبا. یا حره، ای آزاد زن. این حره خیلی مسئله، یعنی من نمیتونم تحمیل کنم بر تو، خود آزادی. یا حره، تو آزادی، تو اختیاردار خودت هستی. ولی فلانون و فلانون بلبا، بوبک و عمر در خانه، اینا میخوان وارد بشن ملاقاتی کنن. یا حره، خیلی مسئله حره. گاهی داریم که یا سیدتی میگفت خطاب، یا سیدتی، یعنی ای سرور من. حسن مولا سیده به اون مولا میگفتن کسی برده ای کسی باشه. یا سیدتی، ای سرور من، ای صاحب اختیار من. مولا علیه السلام به زهرا سلام الله علیه میفرمود یا حره فلانون و فلانون بلبا دم درن. فرمود من که از اونها راضی نیستم، ولی در این حال چون همچه نشان دادن که من بیرون میرم در مرض خطرم، اینا خطرناکن، ممکنه جان من در مرض خطر باشه که اگر ملاقات نشود موقع برای من دسیسهی داشته باشن. اینجا بود فرمود که البیت بیتوک و الحرت و امتو، خانه خانه تو است، حره هم کنیز تو. به من فرمودی حره، به من فرمودی آزاد زن، خانه خانه تو است، من هم کنیز تو. هر جو می فرمود من که راضی نیستم از اونا، ولی خب حالا شما نیل دارید. بسیار خوب. اونا وارد شدن، خانم در بستر خوابیده بود و خودش توانایی نداشت که بچرخد توی بستر. این بود کسانی که کنارش بودن فرمود صورتم برگردانی بسند. اینا وارد شدن بشینن، فرمود صورتم برگردانی به سمت دیوار. خانم برگشت به سمت دیوار و اینا نشستن، احوال پرسی کردن. خانم جهت جواب سلام هم ندادن. روایت داریم که خب برای کسانی که این همه ظالم و ستمگرن سلامشون جواب ندارن. بعد نشستن، همین دقیقه یه جمله فرمود که شما، از شما میخوام بگید اینه شنیدید از پدرم میفرمود که فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی. اینه شنیدید آنه که پاره تر من است، هر گروه بیادم را آزرده. با کمال شرمنده گفتن بله شنیدیم. همین بعد هم دست برنگت با آسمان، خدایا تو شاهد با اینا را اذیت کردن. من از اینها آزردم، من ناراضی میروم به دیدار پدرم میرسم. همین مقدار دیگه سکوت کرد، دیگه حرفی با اونها نزد. همین مقدار که شما مرا ستم کردید، من از شما آزردم، خشمگین بر شما هستم. برخواستن رفتن. حالا ابوبکر یکنان بیرون آمد، به هر حال ترس هراسی داشتن. این شخصیت با عظمت، حالا امروز روز شهادتشون، بنابر نقل 75 اون خانمی که افتخار پرستاری داشت. اون میگه من امروز دیدم حال خانم یه قدی بهتر از روزهای دیگه است. خوشحال شدم. به من فرمود بیا آب بیار، من بدنم را بشویم. آب آوردم، بدن را شستشو داد، شستشوی کامل. بعد هم لباسش را عوض کرد. به من فرمود بسترم را بیار در وسط اتاق بیافکن. بستر را انداختم. فرمود مقداری از کافور که جبرئیل آورده برای پدرم یه قسمت مال من، اون مال من بیار کنار بسترم بگذار. گرفتم کافور رو هم آوردم کنار بسترش گذاشتم. فرمود که من میخوابم، بعد لحظاتی بعد مرا صدا بزن، اگه دیدی جواب نیامد علی را خبر کن. بگه چند لحظه ای من صبر کردم، بعد صدا زدم یا بنت رسول الله، جواب نیامد. کمراتی گفتم جواب نیامد. وارد اتاق شدم، کنار زدم ملحفه را، دیدم خانم از دنیا رفته. در همین حال حسن و حسین علیهم السلام وارد شدند. به من گفتن مادرمان کجاست؟ گفتم خوابیده. گفتم مادرشون خوابیده؟ گفت الان که وقت خواب مادرمان نبود. وارد اتاق شدن، اول حسین علیه السلام وارد شد، تا نگاهی به چهره مادر کرد گفت برادر سرت به سلامت، بی مادر شدیم. حسن علیه السلام خود را روی سینه مادر افکند. حسین علیه السلام آمد پاهای مادر را بغل گرفت، میگفت مادر من حسین تو هم، با من حرف بزن که نزدیک جان بدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر صفتی اعظم اسماء الهی